أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين والعلى الله على أعدائهم أجمعين. در جهت هادی اشعار که مورد بحث، موضوع بحث این بود که مقصود از غیر که در جریان قاعده تجاوز دخول در غیر معتبره، مقصود از غیر چیه؟ بنا شد که از سه جهت به ملاحظه سه خصوصیت مراد از غیر مورد بحث قرار بگیره. مقام دوم از بحث که مربوط به بررسی این خصوصیت هست که آیا غیری که دخول در اون معتبر هست مختص به نفس اجزا هست، دخول در خود اجزا منات در جریان قاعده تجاوز هست، یا اینکه اون غیری که دخول در اون منات هست شامل مقدمات اجزا هم می شود، مثل جایی که شخص در حالی که میره به طرف سجده هویه الی سجود پیدا می کنه شک کرده که رکوع را انجام داده یا انجام نداده، و همینطور در عکسش در حالی که پا میشه برای رکعت بعدی حال نهوض الی القیام شک داره که آیا سجده را انجام داده یا انجام نداده. در این موارد که شخص در جزء در خود جزء بعدی وارد نشده ولی در مقدمات جزء بعدی وارد شده، آیا اینجا هم قاعده تجاوز جاری می شود یا نه؟ در بحث در این مقام که مقام ثانی باشه، اینجا هم در دو مرحله این بحث باید مطرح بشه. مرحله اول اینه که مقتضای قواعد عامه به قاعده عام در جایی که شخص در نفس جزء بعدی وارد نشد و در مقدمش وارد شد، مقتضای قاعده چیه؟ آیا باید به شک اعتنا بکنه ولا تجری قاعده تجاوز، یا اینکه مجرای قاعده تجاوز هست؟ مرحله دوم هم بررسی این موضوع به مقتضای نصوص خاصه در بین هست. در مرحله اول که ملاحظه مقتضای قواعد عام باشه، ظاهر اینه که این مورد ثمره و مورد اثر که شخص در مقدمات جزء متأخر وارد شده و هنوز در جزء متأخر وارد نشده، در اینجا قاعده تجاوز جاری نشود، این از موارد جریان قاعده تجاوز نباشد. چرا؟ به جهت این که همونطور که قبلا هم مطرح شده بعدا هم می آید، دوباره تکرار میشه در موارد متعدد، صدق جریان قاعده تجاوز متوقف بر صدق تجاوز و مضی مشکوکه. مشکوک اگر شک بعد مضی شی، بعد تجاوز عن شی باشه، این مجرای قاعده تجاوز، جریان قاعده تجاوز منوط به صدق تجاوز و خروج از محل شیء مشکوک، خود شیء مشکوک نگذشته، چون اصل الاتیان مورد تردیده، طبعا خروج به معنای خروج از محل مشکوک میشه. جریان قاید تجاوز منوط به صدر تجاوز به خروج از محل شیء مشکوک هست. وقتی که منوط به این بود، اگر یک جایی این عنوان صادق بود، اینجا شرط جریان قاعده تجاوز فراهمه، ولی این عنوان اگر در جای صادق نبود قاعده تجاوز جاری نمیشه. در محل بعد مورد نزاع که شخص در مقدمات جزء بعدی وارد شد و هنوز در جزء بعدی وارد نشد، اینجا نسبت به مشکوک عنوان مضی مشکوک به خروج از محل مشکوک صادق نیست. محل مشکوک یعنی جایی که به حسب قرار عام شارع، به حسب قرار شرعی موضع شیء قرار داده شده، محل شیء قرار داده شده. در جایی را که شخص وارد جزء بعدی بشود، محل اون مشکوک که جزء قبلی بود گذشته، چون محل او به این بود که قبل از مثلا محل رکوع اینه که قبل از سجده باشه. اگر شخص وارد خود سجده شده باشه، مضی محل صادق هست، چون اون موضع به اون محلی که به حسب طبع شارع برای رکوع معین کرده اینه که قبل از سجده باشه. چون سجده از اجزای صلات هست، جزء قبلی مقید به قبلیت نسبت به او هست. در جایی که ما اون عملی که شخص فعلا داخل در او هست، اون عملی که داخل در او هست در اجزای صلات، اون عمل اگه خود اون عمل به ذاتی جز باشد، مشکوک مقید به قبلیت نسبت به او هست. ولی اگه جز نباشه، اصلا در مرکب اخذ نشده باشه، طبعا جزء قبلی تقیدی به او ندارد. چون مقصود از محل، مقصود از تجاوز و مضی محل هست، تجاوز از محل هست و تجاوز از محل هم لا یتحقق الا به این که تجاوز از محل هم لا یتحقق الا به این که شخص وارد چیزی بشود که وارد عملی بشود که اون عمل به عنوان اجزای مرکب اخذ شده. در جایی که اون عمل به عنوان اجزای مرکب اخذ شده باشه، مضی محل صادق هست، چون شارع اون را قرار داده به عنوانی که قبل از این باشه. ولی اگر هنوز به جزء اصلی بعدی وارد نشده، فقط در مقدمات او وارد شده، مضی محل نسبت به مشکوک صادق نیست. صدق مضی محل توقف دارد بر اینکه وارد جزء اصلی بعدی بشه، چون در این موارد هست که تغییر پیدا میشه. روی این حساب ما اگر دلیل خاصی در مورد دخول در مقدمات نداشته باشیم، به همون عنوانی که در صحیحه زراره به صحیحه اسماعیل بن جابر برای جریان قاعده تجاوز بیان شده، به همون عنوان ما بخواهیم نگاه بکنیم و اون عنوان را مناط جریان قرار بدیم، این عنوان در این دوتا مثال که شخص حال الهویه الی سجود شک میکنه که رکوع انجام داده یا نه، و در عکسش هم که حال النهوض الی القیام شک میکنه سجده انجام داده یا انجام نداده، در اینجا این عنوان صادق نیست. چون صادق نبود، طبعا قاعده تجاوز هم جاری نمیشه.
کجا؟ محکوم تجاوز به اینه که
الان
باید در یک
محل دیگه، باید محل خودش که نگذشته محلش،
با اینکه داخل در مقدمات جزء بعدی داره میشه، عرفا میگن دیگه محلمون گذشت.
حالا این البته این تفصیل بیشتر در این که محل چه وقتی میگذرد، چه وقتی مضی محل میشه، چه وقتی مضی محل نمیشه، تفصیل در این منوط به اینه که ما مراد از محل را اول تعیین بکنیم. خود این عنوان بعدی، جهت بعدی که مورد بحث اینه که مقصود از محل چیه؟ آیا مقصود از محل محل شرعی هست یا محل عادی و محل عرفی هست؟ بنابر اون چی که بعد می آید که مقصود از محل محل شرعیه، یعنی اون جایگاهی که به حسب حکم شارع، به حسب قانون شرع، به عنوان موضع انجام دادن عمل تعیین شده. خب اینجا برای قرائت، برای قرائت اون موضعی که تعیین شده در نماز قبل از مثلا اون موضع قبل از رکوع هست، اول قرائت باید باشه بعد رکوع. اگر بعد از اینکه شخص وارد رکوع شده شک بکنه، اینجا شک بعد مضی محل هست، چون محل او، محل مقرر او به حسب طبع اولی قبل از رکوع هست. ولی اگر در مقدمات مثلا رکوع شک بکنه که آیا قرائت را انجام داده یا انجام نداده، مضی محل نشده. محل یعنی اون جایگاهی که مقصود از محل، اون جایگاه مقرر شرعی برای اونه. جایگاه مقرر شرعی در موردی صدر میکنه که اون عمل بعدی خودش مأخوذ در مرکب باشه به عنوان جز. ولی اگه اون عمل بعدی مأخوذ در مرکب نباشه، بلکه یوتا بهی به خاطر توقف عقلی جز، اینجا دیگه مأخوذ شرعی نبود، طبعا مضی محل شرعی هم صادق نیست. روی حساب بله، با توجه به اون چی که بعد می آید که مقصود از محل هم محل شرعی هست، ما باشیم صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر در اینجا بله، باید بگیم که در موارد هوی و در موارد نهوض الی القیام عنوان تجاوز صادق نیست. تجاوز در جای صادق هست که ما دخل فیه مأخوذ در مرکب باشه، و هوی الی السجود و نهوض الی القیام مأخوذ در مرکب نیستن، منتها مأخوذ در مرکب نیستن. اونی که مأخوذ خود سجده هست، خود قیامه، نه مقدمات او. منتها این که بله، این هوی الی السجود یا نهوض الی القیام میتواند اصلا ثبوتاً امکان دارد که عکس بشود در مرکب یا نه، در کلام مرحوم آقای خویی ادعا شده که اصلا ثبوتاً امکان نداره. ثبوتاً امر به هوی و جز قرار گرفتن هوی الی سجود نسبت به صلات معنا نداره. در بحث بونیدن مصباح هست فرمودن که اصلا معنا نداره، ممکن نیست و معقول نیست که هوی الی سجود را ما جزی از اجزای صلات بدانیم و همینطور نهوض الی القیام را جزی از اجزای صلات بدانیم. این معقول نیست ثبوتن. چرا معقول نیست ثبوتن؟ فرموده به جهت اینکه شارع وقتی که امر به سجده کرده و سجده هم لا یتحقق الا به اینکه قبل از او هوی محقق بشه، امر به هوی زائد بر امر به سجده لغو میشه. روی حساب جز قرار دادن هوی معنا نداره، معقول نیست ثبوتن. در کلام مرحوم آقای خویی ادعا شده که اصلا معقول نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی مولد قبول نیست، نسبت به این مقدار اشکال میشه، به جهت اینکه اون امری که در اینجا متوقع هست که به هوی یا به نهوض تعلق بگیره، امر مستقل که نیست، امر ضمنی هست، از باب جز میخواد باشه دیگه. امر ضمنی تابع اینه که ملاک جزئیت ملاک تعلق امر درش وجود دار یا نه، دخیل در مصلحت هست یا دخیل در مصلحت نیست، و الا ما نسبت به اجزای صلات اوامر متعدده که نداریم. اونجایی که امری که در بین امر واحدی است که تبعیض میشه، منبسط به اجزا میشه. اشکال مرحومهای خویی، اشکال عدم معقولیت در صورتی وارد میشد که ما کسی ادعا بکنه یا مورد بحث تعلق امر استقلالی به هوی یا به نهوض باشه، اینو کسی ادعا نمی کنه. اونچه که محتمل هست یا مورد ادعا هم هست اینه که امر ضمنی تعلق بگیره. خب تعلق امر ضمنی مشکلی نداره، به جهت اینکه در اوامر متعددی که شارع نمیخواد بکنه، میگه صلاتی را که مشتمل بر رکوع، مشتمل بر بله رکوع در رکعت قبلی هست و بعدش هم خوبی هست، بعدش هم سجده هست، مجموعی اینا را باید انجام بده که به تحلیل از او در میآوریم امر به اجزا اوامر متعدد به اجزا را، و الا به صورت استقلالی که امر نداره. پس اونجه که در کلام مرحوم های خویی اومده که اصلا معقول نیست هوی و نهوض امر داشته باشه، این ادعا مورد قبول نیست. اونجه که در اینجا اثر داره و میشه ملتزم شد اینه که وقتی در مورد هوی الاسجود و نهوض الالقیام ما دلیل نداشتیم بر اینکه اینا از اجزای صلات هست، دلیل بر جزئیات نداشتیم، پس خود اینها مأخوذ در صلات نشدن. وقتی مأخوذ در صلات نشدن، هوی وقتی مأخوذ در صلات نشد، طبعا رکوع تقید به هوی پیدا نمی کنه. تقید به هوی که پیدا نکرد، شک در رکوع اندل هوی، شک بعد مضی محل و بعد تجاوز محل نیست. این بس به لحاظ مرحله اول، یعنی با قطع نظر از ادله خاصه، روایات خاصه، ما بخواهیم نگاه بکنیم مسئله را که عند دخول فی مقدمات جزء متأخر، اگر شک در جزء قبلی کرد آیا قاعده تجاوز جاری میشه یا نه، باید بگیم قاعده تجاوز جاری نمیشه، چون عنوان مضی و عنوان تجاوز اینجا صادق نیست. اما به لحاظ مرحله ثانیه از بحث که بیان مقتضای نصوص خاصه باشه، اون چه که در مقام مورد موجب این شده که بحث واقع بشه در این که آیا هوی اندش دخول فل هوی و همینطور در نهوض آیا در این موارد قاعده تجاوز جاری میشه یا نه، اون چی که موجب بحث شده اینه که ما در مسئله دو تا صحیحه داریم که راوی از امام در هر دو صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، که این دو تا صحیحه یکی از اینها در مورد مثال اول وارد شده، یعنی در جایی که شخص در رکوع شک داره حال الهوی الاسجود، این یک روایت. روایت دوم عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم در مثال دوم وارد شده، جایی را که شخص عند النهوض الالقیام رکعت بعدی شک میکنه که سجده انجام داده یا نه. دو تا روایت داریم که در روایت اول که شک در رکوع حال الهوی الاسجود باشه، این روایت این صحیحه را قبلا جزء روایات در قاعده فراغ خوندیم، به ترتیب روایات، روایت هشتمی که خوندیم صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که در باب 13 از ابواب رکوع وسائل حدیث شیشون بود، من حیث سند اینا بسته شد گذاشت که درش عبان ابن عثمان هست. اگر کسی موثقا تعبیر کرد به خاطر شبهه مثلا فتحی بودن عبان هست، و الا به صورت به نظر دقیق روایت صحیح هست. متن روایت اولی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اینه که قال قول دل ابی عبدالله علیه السلام رجلان احوا الاسجود فلم یدر عرکه ام لم یرکه قال قد رکه، امام فرمود که رکوع کرده، یعنی اعتناب شک نکن. سعیه اول میگه اعتناب شک نکن، سعیه دوم که در باب 15 از ابواب سجود حدیث ششم وارد شده در وسائل، متن حدیث دوم اینه، اینو قبلا جز اون روایات نبود، چون این دلال میکنه برای این که باید به شک اعتناب بکن. قول دو لعبی عبدالله علیه السلام رجلون رفع رأس او ان سجود فشک قبل ان یستوی جالسن فلم یلره از حجده ام لم یسجد، قبل از استوا، قبل از این حالت جلوس منتصبن شک کرده که آیا سجده انجام داده یا انجام نداده، قال یسجد، امام فرمود سجده بکنه. قول دو فرجلون نهر من سجودی فشک قبل ان یستوی یستوی قائمان فلم یدره از سجده ام لم یسجد، قال یسجد، با یسجد یعنی باید به شکش اعتنا بکنه. خب این دو تا صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله دو تا صحیحه را، دو تا روایت را نقل کرده به حسب روایت اول در جایی که حال الهوی، به حسب ظاهر اولیش حال الهوی شک بکنه، امام فرمود به این شک اعتنا نکن. در روایت دوم امام فرمود به این شک اعتنا بکن. در مثال دوم که این در نهوض الالغیام باشه، در این مثال امام فرمود که به شک اعتنا بکن. بحث واقع شده در کلمات فقها و محدثین در این که ما به این دوتا روایت چجور عمل بکنیم، آیا به هر دو روایت میشود عمل کرد یا هر دو روایت کنار گذاشته میشه، تعارض بین دو روایت هست، یا اینکه نه به یکی از این روایات اخذ میکنیم به روایت دیگر را عمل نمیکنیم. اینجا آراء مختلفی هست. مرحوم صاحب مدارک قائل به این شده که ما به هر دو روایت عمل میکنیم، به مضمون هر دو روایت در مورد خودش عمل میکنیم. در روایت اول که اندل هویه الی سجود باشه به روایت بله عمل میکنیم که اعتنای به شک نمیکنیم، و همینطور در روایت دومم نسبت به شک در نهوض به این دو تا روایت عمل میکنیم. این بله اتجاع صاحب مدارک اینه که ما به هر دو روایت عمل میکنیم. صاحب حدائق در حدائق وقتی این کلام رو از صاحب مدارک نقل میکنه که صاحب مدارک گفته ما به هر دو روایت عمل میکنیم، در مقام اشکال و نقد مختار صاحب مدارک فرموده که الا عبارت در حدائق جلد 9 صفحه 176 و 177 حرف صاحب مدارک را نقل میکنه که صاحب مدارک فرموده که ما بر اساس به مقتضای این دو روایت تفصیل میدیم بین در حقیقت صورت اول، مثال اول و مثال بله مثال دوم. صاحب حدائق فرموده که ما بله این دو تا روایت را که نگاه بکنیم، این دو تا روایت با همدیگر منافات دارن. عجب از صاحب مدارکه که اومده به هر دو روایت عمل کرده و حال این که مضمون این دو تا روایت با همدیگر متناقض هستن. چرا؟ بله به جهت این که اون صحیحه اول دلالت میکنه بر این که دخول در مقدمات جزء بعدی کافی برای عدم اعتنا هست. مضمون صحیحه اول اینه و حال این که مضمون صحیحه دوم اینه که دخول در مقدمات کافی نیست. خب بین این دو مضمون تنافی هست دیگه، این مضمون ها با همدیگر تناقض دارند و متنافی هستند. قول بهما قولون بالمتناقضین، جمع بین این دوتا، جمع بین دو مطلب متناقض نسبت به همدیگر. چطور صاحب مدارک گفته که ما به هر دو روایت عمل میکنیم؟ این اشکالی است که صاحب حدائق به صاحب مدارک کرده. و این اشکال جواب داده شده. جواب این اشکال اینه که اون چی که مورد بحث هست در حقیقت لبش به این برمیگرده که آیا قاعده تجاوز در این موارد جاری میشه یا جاری نمیشه. خب موردن هم که مختلف بودن این دوتا روایت، یکی روایت در مورد هویه علل سجوده، یه روایت هم در مورد نهوض علل قیامه، از جهت موردی که دوتا مورد مختلفه. و این که با توجه هم که از جهت موردی دوتا مورد مختلف و متباین نسبت به دیگه هم دیگه هستن، در یک مورد حکم شریعت این باشه که قاعده تجاوز جاری بشود و اعتنای به شک نشه، یه جا حکم شریعت این باشه که جاری نشود و اعتنای به شک بشود، اینو که با هم دیگه تناقض ندارن. که اینطور نیست که قاعده عدم اعتنای به شک یه قاعده غیر قابل تخصیص که نیست که شما بگید که این قاعده رو اگه اخذ میکنید همه جا باید اخذ بکنید، اگه اخذ نمیکنید در همه جا باید ازش رفعیت بکنید، اینطور که نیست که غیر قابل تخصیص باشه. بالاخره یه مضمونی داره قاعده تجاوز که ممکنه در بعضی از موارد این مضمون در بعضی از فروع شارع اون مضمون را جاری نداند، حکم به جریان نکرده باشه. کما اینکه در مورد وضو مثلا قاعده تجاوز به نحو عام اگه کسی بگه در همه ابواب جاری میشه حال اثناء العمل، اما در خصوص وضو شارع اومده گفت فرموده که در اثناء وضو اگر شخص شک در او داشته باشه اعتراض نکن. اون که امر مستحیلی که نیست، امر محالی که نیست، تلازم عقلی بین این دو که نیست که. این قاعده تجاوز یه قاعده شرعی است، از قواعد شرعی است که مضمون او هم عدم اعتنای به شک بعد تجاوز محل. شارع ممکنه در بعضی از موارد این مضمون را ما را متعبد به این مضمون بکنه، در این مورد حکم به جریان بکنه، در جای دیگه حکم به جریان نکنه. این که بله تخصیص زدن و تفرقه بین موارد در اساس مورد بحثم در یکی در بعضی از موارد دخول در مقدمات حکم به جریان بکنه، در بعضی از موارد حکم به جریان نکنه، اینکه محال عقلی که نیست که. از مثل صاحب حدائقی که در جای دیگه اشکال میکنه به اصحاب که اعتبارات عقلی رو آوردید در فقه، نمیدونم فقه را نمیشه با اعتبارات عقلی یا با وجود عقلی یا اعتباری درست کرد، از صاحب مدارک بعیده که اینجا به صاحب مدارک این اشکال رو بکنه که بگه که شما به اصطلاح جمع بین متناقضین کردید. این پس اینکه صاحب مدارک بیاید تفرقه بیاندازد بین دو مورد بر اساس دو روایت، حرف صاحب مدارک سر از قول به متناقضین در نمیاره، این اشکال جواب داره. باید ببینیم که آیا این دو روایت صاحب مدارک میگه من بر اساس این دو تا روایت تفصیل میدم، باید ببینیم آیا بله مقتضای این دو روایت تفصیل در مسئله هست یا نه. این دو تا روایتی که وارد شده من حیث و سند هر دو معتبرن، آیا به مضمون کل منهما میشود عقص کرد یا اینکه نه به مضمون یکی از اینها میشود عقص کرد مانعی نداره، به مضمون دیگری مبتلا به مانع است. در بحث با صاحب مدارک شیوه صحیح بحث اینه که بگیم که آیا این دوتا روایت هر دو روایت قابل عقصن یا اینکه نه فقط یک روایت قابل عقص یه روایت دیگه قابل عقص نیست، ولی اینکه بگیم جمع بین این دو روایت جمع بین متناقضینه، این اشکال صحیح نیست. با اون حساب بحث باید در این قسمت متمرکز بشه که آیا اون دلیلی که صاحب مدارک برای تفصیل بین دخول فلغوی و بین دخول در نهوض آورده، آیا برای این تفصیل دلیل مناسبی داره؟ یعنی با این دو روایت می شود این تفصیل را اثبات کرد یا نمی شود اثبات کرد؟ برمیگردیم به این دو تا روایت. روایت دوم که صحیحه دوم که من حیث بله بارز شده در مورد شک در سجود قبل ان یستوی جالسان و شک در سجود قبل ان ینهض الی القیام. این صحیح نسبت به دلالتش بر مدعا جای اشکال نداره. خب به این صحیح در موردش عقص میکنیم، این فی حد نفسی مشکلی در عقص به این صحیح دوم نیست. کلام در صحیحه اوله که آیا صحیحه اول نسبت به موارد شک در هوی دلالت دارد بر اینکه شخص در هوی حال الهوی اگر شک کرد قبل ان یسجد، حال الهوی قبل ان یسجد اگر شک کرد به این شک اعتنا نکنه، آیا دلالت بر این جهت دارد یا ندارد؟ و اگر دلالت دارد، دلال مدلول او مفاد او در این قسمت قابل عقص هست یا قابل عقص نیست؟ اولا در اصل دلالتش باید بحث بشه، ثانیا اگر دلالت داشت آیا این دلالت قابل عقص هست چون مقید و معارض نداره، یا قابل عقص نیست اما لوجود مقید او لوجود معارض. در این قسمت در کلمات متأخرین اون چی که مورد اهتمام قرار گرفت این قسمت از بحث در حقیقت که آیا صحیحه اولای عبدالرحمن بن ابی عبدالله که در مورد هوی وارد شده آیا مضمون او اینه که عند شک عند دخول فی هوی که مقدمه سیده است، آیا دخول در مقدمه سیده را میگوید قاعده تجاوز جاری میشه یا نه؟ در این قسمت بله اونی که مورد بحث واقع شده اینه. مرحوم نائینی در اینجا نظرشون بر اینه که این صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله صحیحه اولا دلالت میکنه بر اینکه اندلهوی که مقدمه اندلهوی که مقدمه سیده هست اگر شخص شک در رکوع کرد به شک اعتنا نمی کنه. دلالت داره ولی دلالت او بالاطلاق لا به نصوصیه. دلالتش چون دلالت اطلاقی هست با صحیحه اسماعیل ابن جابر تقیید میشه مثل بقیه موارد مطلقات. فرموده که این تعبیری که در روایت هست که شخص اهوا الی السجود و در حال هوی سجده شک در رکوع کرد، این دلالت داره بر این که در اندلهوی شک اگر اندلهوی باشد لا یعتنابه، ولی این که اندلهوی لا یعتنابه این مطلقه چون هم هوی منتهی الی السجود را میگیره هم هوی قبل از انتهای الی السجود رو میگیره. هوی دو تا فرد و دو تا حصه داره، هوی منتهی الی السجود و هوی غیر منتهی الی السجود. این روایت در هر دو قسمت هوی میگوید به این شک اعتراض نکن. و ما بودیم و اطلاق این روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله اطلاق این را عقص میکردیم، میگفتیم در مطلق هوی الی السجود اگه شک کردید اعتنا نکن، حال هوی مطلق اگه شک کردید اعتنا نکن. ولی چون در مقابل ما روایت اسماعیل بن جابر را داریم، در روایت اسماعیل بن جابر یکی از فقرات روایت اسماعیل جابر اینه که ان شک فی رکوع بعد ما سجد فلیمزه، اگر شک در رکوع بعد از سجده بکنه، این که امام فرمو شک را مقید به بعد از سجده کرده مفهومش این میشه که شک اگر قبل از سجود باشه یا تنابهی. پس صحیحه اسماعیل بن جابر میفرماید که بله شک در رکوع قبل از تحقق سجود قبل از تحقق سجود لا یوتنابه. خب این مورد بله یوتنابه به مفهومش دلالت میکنه بر این که به منطوقش میگوید شک در رکوع بعد تحقق سجود لا یوتنابه، به مفهومش دلالت میکنه بر این که شک قبل تحقق سجود لا یوتنابه، باید برگرده به رکوع رو انجام بده. خب در این قسمت چون دلالت مفهومی صحیحه اسماعیلین به جابر واضح هست، این مفهوم نسبت به مفاد صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نسبتش اون حضوظ مطلقه. صحیحه اسماعیل ابن جابر می آید صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را تغییر می زنه، و وقتی تغییر زن دیگه نتیجه میشه که در اینجا حرف صاحب مدارک صحیح نمیشه، ولی به جهت این که در مورد هوی ولو ما صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را داریم، ولی اطلاق او را قید میزنیم به صحیحه اسماعیل ابن جابر. این رایی است که مرحوم نائینی در حقیقت در مستفاد از مجموع دوتا صحیحتین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله فرموده. در این قسمت آیا این فرمایش مرحوم نائینی تمام هست یا تمام نیست، یک اشکالی مرحوم های خویی در مصباح هست در این مطلب فرموده. فرمایش مرحوم نائینی هم تا اونجایی که یادم نرفته بنا شده عرض کنم در اجبر جلد 2 صفحه 474 اونجا مناقشه ای که مرحوم های خویی نسبت به این فرمایش داره اینی که ولو اطلاق صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را ما بپذیریم، ولی این اون چه که شما به عنوان مقید اطلاق بیان فرمودید که صحیحه اسماعیل ابن جابر باشه، این صلاحیت لتقرید نداره. چرا صلاحیت لتقرید نداره؟ به جهت اینکه شما از کدوم قسمت صحیحه اسماعیل ابن جابر میخواهید تقرید را استفاده کنید؟ از ناحیه منطوق میخواهید استفاده کنید یا از ناحیه مفهوم؟ از ناحیه منطوق بخواید استفاده کنید، خب منطوقش که هیچ منافاتی با صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نداره. منطوقش اینه که شک شما بعد از تحقق سجود شد لا یوتنابی، اثباتش که نفی ما ادا نمی کنه به لحاظ منطوق که منافاتی با صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله نداره. اگر شما مقصود شما این باشه که ظاهر هم همینه که مرحوم نائینی از راه مفهوم صحیحه اسماعیل ابن جابر میخواهد تقیید را درست بکنه، اشکال مرحوم آقای خویی اینه که اگر شما از راه مفهوم بخواهید اینجا مقید درست بکنید، این جواب شما اینه که این صحیحه اسماعیل ابن جابر در این قسمت مفهوم نداره، مفهوم قابل اعتنا نداره. این بلکه این از مواردی است که قضیه شرطیه محقق موضوع هست. عنوانی که در صحیحه ذکر شده اینه که ان شک فرکو بعد ما سجد. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اصلا شخص شک در رکوع نکنه، این شک در رکوع خاص را نکنه. اما اینکه یه شک دیگه ای داشته باشه، این که در نوعی مفهوم به دست نمی آید. بله اگر مفهوم، اگر عبارت موثقه این بود که انکان شک و فرکو، یعنی یک شکی را مفروغن ان فرض می کرد، اون شک مفروغن ان را تقیید می کرد به کونهی فرکو، برای این شک حکمی را ذکر می کرد. این قضیه شرطی مفهوم داره. مفهومش این شد که اگر شک مفروض و تحقق لم یکن بعد ما سجد بلکه کان قبل ما سجد، این اعتنا داره یا اعتنا بیه. ولی اون چه که در روایت در عبارت موثقه اومده اینه که ان شک فرکو، نداره که ان کان شک و شک المفروض و تحقق فرکو. روی حساب اینجا ایشون فرموده همونطور که ما در آیه نبه گفت، در آیه نبه گفتیم اونچه که در آیه نبه اومده این جاءکم فاسقون به نبه، مفهومش این میشه که فاسق خبر نیاورد، فاسق خبر نیاورد، ما خبری نداریم که در مورد او وجوب تبیین اصلا مورد داشته باشه. اگر در آیه شریفه میفرمود که خبر مفروغون ان مفروغ التحقق از نبع الذی جیع بهی انکان الجایی بهی فاسقا، ما مائل به مفهوم در آیه نبع می شدیم، ولی الفاظ آیه نبع که این نیست که از نبع الذی جیع بهی انکان الجایی بهی فاسقا. روی این حساب ما در آیه نبع قائل به مفهوم نشدیم، چون شرط مذکور در آیه نبع شرطی نیست که موجب مفهوم بشه، چون انتفاع او در حقیقت با انتفاع موضوع همراه است. محل بحث هم که سعیه اسماعیل مجابر باشه، این فقره از سعیه اسماعیل مجابر این شک فرگو بعد ما سجد، اینم از این قبیل. روی نصاب اینجا در نایه سعیه اسماعیل مجابر ما مفهومی نداریم که با این مفهوم بخواهیم غید بزنیم اطلاق سعیه اسماعیل، سعیه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این مناقشه مرحوم آقای خویی در این بله جوابی که این رأیی که مرحوم نائینی در اینجا انتخاب فرموده، بله اطلاق این حالا اون یه جواب دیگه البته دادن که ما از این رو نمیتونیم، از راه دیگه جواب دادن، ولی حالا اون مناقشه‌ای که در اینجا شده اینه که اگر ما مضمون روایت را به همون نحوی که مرحوم نائینی معنا کرده مطلق بگیریم، با این نمیتونیم مقید، اما مدلول روایت چیه در نهایت مختار مرحوم آقای خویی در معنای روایت یه امر دیگه‌ای هست. آیا این مناقشه تمام یا مناقشه تمام نیست؟ به نظر میاد اینکه مناقشه تمام نیست، هم در آیه شریفه در آیه نبع و هم در مورد این سعیه اسماعیل ابن جابر این مناقشه مرحوم آقای خویی در هیچ کدوم از این دو مورد تمام نیست. بله اصل این مطلب به صورت کبروی تمامه که اگر شرط در قویه اصل تحقق موضوع باشه ولو فی ظرف خاص، شرط در قضیه اصل تحقق موضوع ولو فی ظرف خاص باشه، این قضیه مفهوم نداره، چون مع انتفاع شرط موضوعی باقی نمیمانه تا در ثبوت حکم برای او و عدم ثبوت او ما تردید داشته باشیم. انتفاع حکم از باب انتفاع موضوع هست نه از باب مفهوم. ولی اگر این به صورت کبروی تمامه، ولی اگر قضیه شرطیهی که وارد شده در خطاب شرعی قضیه شرطیه در مقام تهدید موضع تحقق موضوع باشد بعد از فراغ از اصل تحقق موضوع، یعنی مفاد قضیه شرطیه این باشه که یه موضوعی مفروض و تحقق هست، بعد از فراغ از اصل تحقق برای موضع تحقق موضوع خصوصیت ذکر میکنه، به حکم را برای موضع خاص از مواضع تحقق موضوع ذکر میکنه، اونجا قضیه شرطیه مفهوم داره. هر جا اصل این مدعا در فرمایشات خود مرحوم آقای خویی هست، منتها اونچه که موجب در حقیقت اشکال میشه اینه که ما از قضیه شرطیه بفهمیم که قضیه شرطیه به نحوی که اصل تحقق موضوع مفروغ عن هست یا اصل تحققش مفروغ عن نیست، تمام بحث در این قسمته. اونچه که به عنوان جواب از مناقشه مرحوم آقای خویی داده میشه، گفته میشه اینه که برای اینکه بفهمیم که قضیه در قضیه شرطیه آیا موضوع مفروغ عن هست یا مفروغ عن نیست، در بعضی از موارد ممکنه قرینه خارجیه دلالت داشته باشه برای اینکه موضوع مفروغ عن هست، به ملاحده قرینه خارجیه مجموعاً مفاد قضیه شرعیه در میاد به نحوی که مفهوم دار میشه. در آیه شریف آیه 9 از این قبیله، در مورد آیه 9 چون به حسب اونجی که در شأن نزول وارد شده یک خبری را شخص فاسقی آورده، یک خبری مقطوع التحقق هست، مفروغ عن هست تحقق او، با توجه به اینکه یک خبر مفروض و تحقق هست، در چنین موردی اگر آیه شریفه بفرماید اگر فاسق برای شما خبر بیاره، مضمون آیه این میشه که اون خبر مفروض و تحقق ان کان الجای بهی فاسقا فتبینو. این در مثل آیه شریفه قرینه خارجیه دلالت میکنه برای اینکه این قضیه شرطیه قضیه است که اصل تحقق موضوع مفروغ عنه. اما در محل بحث ما که صحیح اسماعیل ابن جابر باشه، صحیح اسماعیل ابن جابر هم ممکنه این رو از مصادیق همون قضیه شرطیه بدونی، منتها قرینه ای که دلالت بکنه بر این که شک مفروض و تحقق هست، شک در رکوع مفروض و تحقق هست، اصل شک مفروض و تحقق هست، این قضیه این قرینه خود ملاحظه صدر و ذیل صحیح اسماعیل جابر، چون در صحیح اسماعیل جابر امام علیه السلام مثالهایی ذکر کرده، بعدم در ذیل در مقام اعطای قاعده کلی بوده دیگه. با توجه به صدر ذیل این روایت معلوم میشه که اصل این که در اینجا شک مفروض و تحقق هست این جای اشکال نداره. امام علیه السلام در این روایت اسماعیل جابر من از صدر الذیل در مقام بیان اینه که اون جاهایی را که شک برای شخص حاصل میشه، کجا شک در شیء اگر بعد مضی محل باشه، در این موارد باید نباید اعتنای به شک بشه، چون مفاد ذیل اعطای قاعده کلی است. مثال های مذکور در سر به عنوان توطئه لبیان تلک الکبرا حساب میشه، در حقیقت موضع شک را موضع شکی که حکم عدم اعتنا بر او باره، امام علیه السلام داره بیان میفرماید در مقام بیان موضع شکی است که لا یتنابه، اصل و شک مفروض و تحقق، به کدوم شک لا یتنابه. امام در یکی از فقرات فرموده که اگر شک در شک شما به این نحو باشه که در رکوع باشه بعد ما سجد، اگر شک شما از این قبیل باشد لا یتنابه. خب این که شک شما از این قبیل باشه مفهومش این میشه که اگر شک به این صورت نباشه، شک مفروض و تحقق اگه به این صورت نباشه یوتنابه. یکی از موارد شکی که لا یوتنابه جاییست که شک قبل از شک در رکوع قبل هم یسجد باشه. این اشکال این مناقشه به مرحوم ناینی وارد نمیشه که این قضیه شرطیه با این تقریب مفهوم نداره. اشکالی که به مرحوم ناینی وارد میشه اینه که آیا این اطلاق قابل تغییره یا قابل تغییر نیست.